اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تولد رسول الله و تولد امام صادق علیه السلام، این دو معصوم را تبریک عرض می‌کنیم که عامل وحدت و انتشار علم و حکمت و شکوفایی علم و حکمت و اخلاق حسنه و تربیت رشد یافته و رفتارهای مثبت می‌باشند. نبی مکرم اسلام فرمودند: تداووا فان الذي انزل الدواء طب المعصومین، صفحه 163. تداووا، این واژه تداووا 53 بار در روایات اومده، سیدی جامع الاحادیث نور 3.5. فَإِنَّ الَّذِي أَنزَلَ الدَّوَاءَ، خودتان را مداوا کنید. تحقیقاً اون شخصی که درد و بیماری رو نازل کرده، دارو هم در طبیعت قرار داده، اونو کشفش کنید و استفاده صحیح کنید. این روایت در بحار علامه مجلسی چاپ اسلامی تهران جلد 62 صفحه 70، جلد 59 چاپ بیروتی جدید صفحه 70. ترجمه کتاب ضوء الشهاب صفحه 319، صفحاتش یادداشت کنید، چاپخونه یادش رفته بنویسید. ترجمه ضوء الشهاب صفحه 319. دعوات راوندی از علمای بزرگوار شیعه، صحن حضرت معصومه دفن قم، صفحه 180، حدیث 498. نهج الفصاحه، کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نهج الفصاحه صفحه 382، حدیث 1137. مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 440، حدیث 20491. روایت بعدی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: ما انزل الله من داء الا انزل له شفاء. خدا هیچ بیماری رو نازل نکرده مگر اینکه شفا برای اون بیماری هم نازل کرده، یعنی درمان آن بیماری به گونه ای که برگشت ناپذیر باشد، احتمال برگشت بیماری هم نباشد. روایت قبلی بحث مداوا و بحث علاج بود، ولی احتمال برگشت بیماری هست، مثل بیماری دیابت، مثل بیماری فشار خون، مثل بیماری چربی خون، مثل دفع پروتئین در ادرار، مثل تورم پروستات، مثل ناراحتی دانه رحم، اینا همه از بیماری های برگشت پذیره. یعنی اگر بیمار درمان هم شد، بعضی مسائل رعایت نکنه، دوباره بیماری عاد میکنه. درست شد مؤمنان؟ اما این روایت بعدی که میخونیم شفاءنه، یعنی درمان بیماری به گونه ای که برگشت ناپذیر، دیگه برگشت بیماری نیست، حتی احتمال برگشت هم نی. این بحث شفا هست. حالا گاهی با ذکر درمانی مؤمنان، مثل 7 بار سوره حمد خوندن در مریض مثلا، بحث شفاه، و چیزهای دیگه که مؤمنا هست تو بحث شفا درمانی، حتی در خوراکی ها. روایت این روایت هم سنداش، روایت هشتم سنداش، یکی بحار جلد 59 صفحه 68 حدیث 21، حدیث 21 دعوات راوندی صفحه 181 حدیث 499 نهج الفصاحه صفحه 691 حدیث 2594. روایت بعدی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما خلق الله داء الا و خلق له دواء الا السام. خدا هیچ بیماری رو خلق نکرده مگر اینکه برای اون بیماری دارو هم خلق کرد، مگر مرگ حتمی، اجل حتمی، سام یعنی اجل حتمی، مرگ حتمی نه اجل معلق. خب اونجا هیچ دارو نداره، لا یستقدم ساعتا ولا یستأخرون. وقتی اجل حتمی بیاد و مرگ حتمی بیاد دیگه راه برگشت نیست، آدم از دار دنیا میره تو دار برزخ و سپس دار قیامه، بازگشتی نیست. هرچی هم بگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو دنیا میخواستی خوب عمل کنی، راه برگشت نیست، مگر بعضی مسائل خاص که برادرای ناتنی ما نمیکشن این مطلب گفته بشه و امام صادق علیه السلام فرموده که بحث رجعت رو برای این افراد بیان نکنید زیرا که ناراحت می شوند. بحث رجعت به اذن خداوند بهترین افراد به دنیا بر می گردن از تو برزخ ها، و بدترین افراد هم بر می گردن. بقیه مسائلش دیگه لازم به گفتن نیست، بعد از ظهور امام زمان همه مشاهده خواهند کرد از قرب و شرق. حالا اینجا مؤمنان عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما خلق الله داء الا و خلق له دواء الا السام. حالا مثلا یکی از بیماری ها چیه؟ جهل و غفلت، که شخص از روی بیعقلی، جهل در مقابل عقل ها، طبق روایات شیعه کتاب العقل والجهل تو کافی و بحار علامه مجلسی، حالا شخص جاهلانه یعنی بیعقلانه و یا غافلانه، مثلا اگر مرد یا پسره چیزی میخوره این ممیز بالغ که به ضررشه، مثلا گشنیز، اگر پسر یا مرد گشنیز بخوره، زیاده روی کنه در خوردن سبزی گشنیز، یا رازیانه بخوره، خب اینجا هم اسپرماش ضعیف میشه، هم تعداد سالمش کم میشه، هم دچار عقیمی در طول زمان میشه. حال اگر غافلانه و جاهلانه کافور بخوره و ادامه بده، باز همین بدبختی ها به سرش میاد. درست شد مؤمنا؟ حالا برای اینکه این حالت ها پیش نیاد، اول از تو غفلت و جهل درش میاریم، بعد میگیم حالا اسپرماتو تقویت کن، میخوایم دارو بده. حالا میگیم اسپرماتو تقویت کن، یه سری مسائل قبلا گفتم، الان یه سری مسائل اوسه مردا، مثلا میگیم در اول و آخر غذا پودر آویشن سعتر مخلوط با ملح، پودر نمک سنگ در اول و آخر غذا بخور، نوک قاشق چای خور. یا مثلا عصرانه جزر یعنی زردک، یعنی هویج زرد، هویج رسمی، عصرانه یکی دوتا یا یک لیوان آب زردک بخور، تقویت قوه باه میشه و تقویت نعوذ میشه. تو مسائل خانوادگی که ازدواج قانونی و شرعی نموده اند، مشکلاتی براشون در سلام علیکی خصوصی پیش نیاد. اینم که فرمایشات امام صادق علیه السلام تو بحث جزر و تو بحث سعتره. که ملح و سعتر 11 فایده داره، یکی تقویت قوه باه. در بحث جزرم الجزر و یسخن الکلی و بعدم یجل البصر و یقیم الذکر، حالا اینا دیگه معلومه توضیح واضحاته. حالا نظر دارو، مثلا افشوره کاکوتی، افشوره کاکوتی این هم ضد نفخ، ضد نفخ، هم رفع تنگی نفس میکنه، در آسم خفیف و متوسط خوبه، یک دارو برای درمانه، هم اگر ممیز و بالغی که از مردان و پسران ازدواج قانونی و شرعی کرده اما بیماری خستگی جنسی دارد، افزایش میل جنسی به او میده، نمیگذاره دعوا مرافعه کنم و سر از دادگاه خانواده در بیارم. مقدار مصرف افشوره کاکوتی، مقدار مصرفش 2 الی 5 قطره بعد از غذا، در 24 ساعت 3 بار بخوره، یعنی هر 8 ساعت 1 بار. یک بار دیگه مؤمنا، این شخص هورمون مردانه تستوسترونش کمه، یعنی دچار ناتوانی جنسیه و همچنین بیماری خستگی جنسی دارد. حالا اینجا قرص گیاهی جنتیانا، قرص گیاهی جنتیانا هر دوتا رو درمان میکنه، همچنین قرص گیاهی تادا لافیل با نام تجاری تادا گر. خب اینم دو قرص گیاهی، ساخت کشور جمهوری اسلامی ایران و ساخت کشور خارج، در درمان ناتوانی جنسی و همچنین خستگی جنسی. بعضی قرص های گیاهی هست که آمریکاییه و از 8 گیاه تشکیل شده، مثل قرص گیاهی SX در درمان ناتوانی جنسی، مثل قرص گیاهی SX آمریکایی که از 8 گیاه درست شده در درمان ناتوانی جنسی، و اگر مردی که ازدواج کرده و اگر مردی که ازدواج قانونی و شرعی کرده مشکل کمبود هورمون مردانه تستوسترون داره، از اون طرف ناتوانی جنسی هم که داشته، حالا میتونیم قرص SX آمریکایی رو تجویز کنیم، هر دوتاش خوب میشه. یک بار دیگه این مرد و پسری که ازدواج قانونی و شرعی کرده و یک جنسش مؤنثه، خانومش مؤنثه، خودش هم که مذکر، از این قرتیگری ها و مسخره بازی های به دیکته صهیونیست بین الملل غلط زیادی نکنن، یعنی هم جنس بازی حرام و غلط، از نظر علمی هم غلط، بیماری های مختلف میاره، هم از حیث روان و هم از حیث پایین تنه، هم جنس بازی غلط، دوست دختر دوست پسر هم غلط، ازدواج قانونی و شرعی که یک طرفش مؤنثه یک طرفش مذکر، ما چنین ازدواجی داریم حرف میزنیم. حالا اینجا اگر مذکر مشکل انتشاری داشت، مشکل نعوذ داشت و از اون ور افزایش اسپرم هم میخواست، چون در سانتی متر مکعب تعداد اسپرماش زیر 100 میلیونه، اینجا قرص گیاهی آفرودیت ساخت ایران که از زعفران و اسانس زعفرانه، اینه براش تجویز میکنیم، میگیم شبها قبل از خواب یک عدد بخور، یک بار دیگه کسی هست که هم بیماری قند خون داره، هم فشار خون داره، هم مشکل جنسی داره، ازدواج قانونی شرعی هم کرده، هم دیابت داره، هم فشار خون داره، هم مشکل جنسی. اینجا قرص گیاهی کاکره، کاکره، این هم کاهش دهنده قنده، هم کاهش دهنده فشار خونه، هم تقویت قوای جنسیش میکنه. خودت هم میتونی بخوری. مثلا اگر کسی سیر الثوم مع حبت سودا، اگر کسی سیر با سیاه دونه، این دوتا رو با هم بخوره و بجوه. اگر سیر و زیره سیاه با هم دیگه خورده شود و جویده شود، هم قند خون، هم فشار خون میاد پایین و هم تقویت قوای جنسی میکنه در این بیماران. خب یکم مثال زدیم تکمیل بحثای قبل. اگر مثلا خانومی باشه که قوه باهش ضعیفه و خستگی جنسی داره، ازدواج قانونی و شرعی هم کرده اما قوه باهش ضعیفه، اونجا اون حضرت خانومه میتونه چای رازیانه عصرانه بخوره، یعنی یه استکان توش یه قاشق چای خوری رازیانه بریزه، آبجوش بریزه، هم بزنه 5 دقیقه 10 دقیقه صبر کنه، بعد همه رو با هم دیگه بخوره و بجوه. اینجا چند خوبی داره برای اون حضرت خانومی که ازدواج قانونی و شرعی کرده. یک، تقویت حضرت خانومی که چای رازیانه بخوره براش چند خوبی داره. یکی تقویت قوه جنسیش میشه، پس بیماری خستگی جنسیش خوب میشه. دومی که اگر عادت ماهیانش، رگلش، حیزش، ساعت بیولوژیکش نامنظم باشه، قاعدگیاش منظم میشه. سوم این که اگر اولاددار باشه و بچه شیرخوار داشته باشه، شیر افزا هست، غدد شیری پستان مادر فعال میشه. درستون مؤمنا؟ اینم مال حضرت خانوما اگر همچین مشکلی داشتن. روایت بعدی، خب این روایت نهم رو سنداش نگفتم. ما خلق الله داء الا وخلق له دواء الا السام. تو کتاب از طب النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ابو العباس المستغفری، از کتابای مرجع بحار علامه مجلسی، صفحه 19. همچنین بحار طبع بیروتی جدید جلد 59 صفحه 72 حدیث 27. بنابر این دو سند، ما خلق الله داء الا وخلق له دواء، اینجا و خلق داره بعد از الا. اما 5 سند دیگر مثل طب الائمه علامه شبر صفحه 57 و 4 کتاب دیگر بعد از الا، و جعل له دواء، لفظ جعله داره، لفظ جعله داره به جای خلقه، یکم از حیث معنا فرق میکنه، یک مقدار از حیث معنا فرق میکنه جعله با خلقه. یه بار از عدم به وجوده، بحث موجودیت شیئه، اونجا خلقه مطرحه، خالق و کل شیء الله جل جلاله. یه بار نه، بحث استفاده از منابع طبیعی و داروهای طبیعیه، اینجا میشه و جعله. درستون مؤمنا؟ روایت بعدی، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، تداووا فما انزل الله داء الا انزل معه الدواء. اینجا چاپخونه اشتباه کرده، الف لام گذاشته، بنابر همه نسخی که موجوده الف لام نداره، الا انزل معه دواء، الا انزل معه دواء. هم بنابر نسخه مستدرک، هم نسخه بحار، هم نسخه سرائر، هم نسخه دعائم الاسلام، حالا آدرسش میدم، بنابر همه نسخ اینجا دواءنه، الف لام نداره. حاجا اوسه چی اینقدر متن رو خشخاش میذاری؟ به خاطر اینکه اگر الف لام داشته باشه معرفه میشه یه مورد میگیره، یعنی این بیماری خاص این داروی خاص داره، و حالی که نه، همان گونه که مبدأ یک بیماری و منشأش ممکنه اسباب و علل گوناگون داشته باشه، درمان یک بیماری هم میتونیم با اسباب مختلف درمان کنیم، لازم نیست که اکتفا به یک دارو کنیم. لذا وقتی نکره باشه عام اطلاقیه، عموم علل بدله، اسم جنس افرادیه، کلی مشککه، مشترک معنویه. حالا هر کسی تو هر رشته، اگر تو صرف و نحو ادبیات و معانی بیانی اسم جنس افرادی، اگر تو منطق هستی مؤمنا، چه سوری چه عملی چه مبانی منطقی استقرا، خدا رحمت کنه آیت الله شهید صدر، اینجا کلی مشکک نکره، زیاده و نقصان داره، شدت و ضعف. اگر تو فلسفه هستی مؤمنا، مشترک معنویه، مثل نور، مثل قدرت، مثل نیرو، حالا اینجا هم بحث چی؟ دا این درد با مثلا این بیماری با درده یا بدون درده، دردش مقطعیه یا استمراریه، آیا به صورت مزمنه یا غیر مزمن، همه شقوقش هم میگیره. اما اگر در علم اصول هستی که پایه فقه، تو بحث فقه اصولی، اینجا کلی به نوع عام بدلیه، عموم علل بدل میشه عام اطلاقی، این نکره عام اطلاقیه، درست شد مومنا؟ چقدر معناش تغییر میکنه تو بحث استنباط که میفرمایی. پس ما اینجا دواءً بنابر همه نسخ، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم تداووا فما انزل الله داء الا انزل معه دواءً، الف لامش بردار، الا السام ای الموت. اما تو روایات بنابر نسخه مستدرک و بحار به جای ای تفسیریه یعنی آورده، یعنی الموت، بازم اینا یکم معناش فرق کن، چون اگر ادات تفسیر بذاری این دلیل حاکم اون دلیل محکوم مفسر میشه، اما اگر یعنی بذاری بحث قید توضیحی میشه، توضیح با تفسیر فرق کن. فانه لا دواء له، اگر اجل حتمی بیاد دیگه دارو نداره، از قبل باید داروشو تدارک میکردی و اون زاد و توشه صحیحه، عمل صالح با نیت خالصه، این به درد قبر و قیامت میخوره، عمل صالح با نیت خالص، یعنی عمل خوب سنجیده خالصان لوجه الکریم. خب جلب رضایت معصوم باید کرد تا جلب رضایت خدا محقق شود، زیرا رضا الله منطبن فی رضا، رضایت خدا گره خورده پیچیده شده در رضایت چهارده معصوم، پس باید جلب رضایت رسول الله امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری، امام زمان، صاحب العصر و الزمان، حی منتظر. باید جلب رضای چهارده معصوم بکنی که واسطه های فیض الهیان، تا جلب رضای خدا برای تو محقق شد. بدون جلب رضای واسطه فیض الهی جلب رضای خدا ممکن نیست، چون صراط مستقیم یگان راه برای رسیدن به خدا و عمل بر طبق وظیفه صلات محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالا مؤمنا این روایت دهم سنداش، بحار علامه مجلسی جلد 59 صفحه 65 و صفحه 73 حدیث 29. کتاب سرائر ابن ادریس حلی جلد 3 صفحه 138. دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 143 حدیث 499. مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 436 حدیث 20475. حالا مؤمنا، یکی از بیماری ها بیماری سندروم رینو، سندروم رینو، رینو بنویسین، بابش نخونید، حرف استثنایی حروف والی، سندروم رینو. علائم این بیماری 9 تا علامت داره. 1، ابتداعا نوک انگشتان دست و پا سیاه می شود، توأم با درد شدید. 2، سپس در اوج بیماری در تمام بدن درد شدید استخوان دارد. 3، بی اشتهایی دارد. بیماری که بیماری سندروم رینو داره بی اشتهاست. 4، بی مزگی و بی طعمی در دهان، دائما احساس میکنه. 5، کم کم لکه های سیاه به وسعت کف دست در 4 بخش بدنش ظاهر میشه. 6، فراوان به طور تکراری متناوی، فراوان دچار گوش درد میشه، گوش درد. 7، دچار یبوست شده. 8، تکرر ادرار شدید دارد. 9، آفت دهان دارد، آفت دهان داره. حالا این سندروم رینو رو چگونه درمان کنیم؟ این 9 تا عارضه شو وقتی درمان کنی این بیماری رو به بهبودی می رود. 1، جواب 1، 7 عدد گلنار وحشی با 1 لیوان آب انار شیرین بخورد، یا با 1 قاشق پلوخوری رب انار شیرین بخورد. برای 1 بار در سال، ولی هر روز 1 مرتبه 1 لیوان آب انار شیرین یا 1 قاشق پلوخوری رب انار شیرین بخوره اشکال نداره. جواب دومیه، روغن بنفشه طبی هم بخوره هم محل استخونها رو ماساژ بده. 3، به همراه نهار و شام کاهو بخوره بدون سس. 4، با محلول آب سرکه مزمزه و قرقره کنید و بیرون بریزید. سپس 1 استکان محلول آب سرکه، یعنی 1 استکان آب با 1 قاشق چایخوری سرکه سیب و یا سرکه انگور عسکری مخلوط و محلول کنه و بخوره اشکال نداره. جواب 5، 60 عدد ویتامین B6، 60 عدد ویتامین B6 روزی 1 عدد روزی 1 عدد یا هر روز یک عدد لیمو شیرین با شام و 14 عدد مغز بادام شیرین درختی در بین روز. جواب هفتمی، مربای انجیر با شیره توت، شربت انجیر با شیره توت، پودر گلبرگ گل محمدی با شیره توت، گلاب طبیعی با شیره توت، چای کوهی یا گلاب با شیره انگور یا انگور با هسته آن جویده بشه یا خوردن میوه گلابی. حالا هر کدوم اینا بود، چون یکی از بیماری های این مریض چی بود؟ عوارضش یبوست شدید بود. حالا هر کدوم از اینا که در دسترسش بود میتونه مصرف. مال هشتمی که تکرر ادرار داشت، مؤمنا میتونه قولنجان یا قولنجان یا خولنجان یا خسرو دارو، چند تا اسم داره، اینا اندازه یه ماش زیر زبونش نگه داره، هم مشکل تکرر ادرار خوب میشه. در جواب هشتم که تکرر ادرار مریض داشت، میتونه خولنجان که تو روایات اومده یا قولنجان یا خسرو دارو به مقدار یک عدس زیر زبونش نگه داره، هم تکرر ادرارش خوب میشه. اگر بچه هم باشه شب ادراری کودکان خوب میشه، زیر زبونش نگه داره تا حل بشه قرص بده. اگر سن بالا هم باشه هم تکرر ادرارش خوب میشه، هم مشکل نعوزش خوب میشه که سوپر شل بودا حالا خوب میشه، دیگه یاتاقان نمیزنه، بربانی خورد نمیکنه، به اصطلاح مکانیکا تصرف فرمودیم مؤمنا. خب جواب نهم، اونجا البته از جوشونده پوست سخت چوبی گردو هم میتونن استفاده کنن که دور مغز گردوه در تکرر ادرار، فقط سه بار در سه شب بخورن. اما مال خولنجان همجور ادامه بده تا درمان کامل بشه. جواب نهم که آفت دهان دوش، اگر سرد مزاج جویدن گردو با مغزش، جویدن مغز گردو با پنیر، جویدن مغز گردو با پنیر به جوه تو دهان بگردونه بریزه بیرون، این آفت سرد مزاجان خوب میشه، آفت دهان سرد مزاجان خوب میشه. اگر گرم مزاج بود، اینجا انار گس یا انار میخوش یا آب اینها یا رب اینها رو تو دهن بجوه یا بگردونه بعد بریزه بیرون، آفت دهان در گرم مزاجان هم چی میشه؟ خوب میشه. پس اگر بیماری سندروم رینو داشت که این نه تا علامت رو داره، دونه دونه این علامت ها رو با این گیاهان داروی چیکار میکنیم؟ خوب میکنیم و این سندروم رینوش کم کم رو به بهبودی میره. اینم یک توضیح دادم. که یه مطلب دیگه که مهمه آخر مباحثمون،
حضرت استاد درست بیرون یکتان لازمه؟
بله، چون گاهی بریزه بیرون یکی دو بار بریزه بیرون. چرا؟ چون در فضای دهان و حلق در تخصصی میکروبیولوژی بیش از 500 نوع باکتری شناسایی شد، 500 نوع باکتری شناسایی شد، 7 الی 8 باکتریش مضر به آج دندان، به مینای دندان، به لثه، به ریشه های دندان، به پوست جدار داخلی، در فضای حلق، لوزه ها، زبانک، لوزه سوم و مانند. حالا ما با این آب انار میخوش در گرم مزاجا یا با این پنیر و گردویی که میجوه بعد میگیم بریز بیرون، این 7-8 باکتری مضر رو میخواییم بکشیم و بندازیم بیرون، لذا قورتش نباید داد. لاشه موجودات ذره‌بینی رو نباید قورت بدیم. گرفتین چی شد؟ بازم میتست دیگه. حالا یکم فازش خرابی بود ببخشین. در فوق تخصصی میکروبیولوژی و سلولی درسته؟ چقدر تو روایاتش یه داریم؟ مثلا اگر لبت هم مثلا پوسته شد، زیر آب بلند بگیر خب بره، نه اینکه خوش بکنی، یه اشتباه. نه اینکه بگی آقا زروح بود یا نه، قورتش بدم یا نه، این همه مکروه. مستحب هم هست که ولو غیر زروح باشه جاشو آب بکشی، مثل که ناخونت کوتاه میکنه، درست شد مؤمنا؟ مستحب جاشو آب بکشی. بحثر موجودات ذره‌بینیه که برای بدن مضره. حالا ویروس های مضر یا باکتری های مضر یا باسیل های مضر یا قارچ ها یا باسیل ها هنوز ادامه داره، میکروب های مضر، خب اونایی که مضر برای سلامتی انسان نباید قورتش بدیم و بریزش بیرون، حتی اگر در فضای انگشتان باشه. بزا مستحبه وقتی ناخوناتون هم کوتاه کردین، مستحبه بعد آب بکشی. اینم مؤمنا تا اینجا. اگر زروح باشه که واجبه آب بکشی، چون میته است، اون محل نجس شد، محلشو باید آب بکشی. حالا مؤمنا مباحث خودم، ماشاءالله همه تون شیعیان اثناعشری محبین اهل بیت، مؤمنین و مؤمنات همشون ماشاءالله اهل سخاوت و جود و کرم هم، و این از چهارده معصوم یاد گرفتم. خواستم فرمایش امیر المؤمنین علی علیه السلام رو تذکر بدم. مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 24، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودم قوت الاجساد، قوت الاجساد الطعام و قوت الارواح الاطعام. حالا سرهم بخون، قوت الاجساد الطعام و قوت الارواح الاطعام. خوراک بدنها غذای بهداشتی سالم حلال طیب طاهره و خوراک جانهای انسانی روحهای انسانی چیه؟ اطعام کردنه. چنین خوراک خوبی رو غذا بدی، حالا به پدر مادر، به خواهر برادر، به فامیلات، به خواهر برادر، به فامیلات، به همسایگانت، به قوم خیشات، عشیره، همشهری، هم محلی، ایتام، فقرا، مساکین، چنین غذایی، نه آتشقالا، نه مونده ها، نه اونایی که کپک داره، نه غذایی که خوب سالم بهداشتی ریزم و غذی و غذای کامل طاهرم هست، حلالم هست، طیبم هست. حالا اینجوری میخوری، اینطوری هم اطعام کن، اینجوری فضل و بخشش کن. لا نرید منکم جزاء ولا تشکر، زبانی هم نمیخواد، پاداش در مقابل هم نمیخواد. پنجتن آل ابو بقیه معصومین همه هم جور بودن، شیعیان اثناعشری هم همین جورن. این یادگاری گفتم، تذکر، به خاطر اینکه درد و بیماری به خودت و دیگران سرایت نکنه. تو روایات شیعه داریم میگه غذای شخص با سخاوت رو بخور، درش شفا هست، اما غذای شخص بخیل رو نخور، چون درد و بیماری میاره. تو چش نداره ببینی که میخوری، همیش دائما نفرین میکنه که گلوت پایین نره و دست از غذا بکشی. لذا میگه غذای شخص بخیل رو نخور، درد و بیماری میاره، اما غذای شخص سخاوتمند رو بخور، مثل غذای چهارده معصوم، مثل غذای شیعیان محمد و آل محمد، مؤمنین و مؤمنات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحار علامه مجلسی یکم مثال بدنی زدم مؤمنا، حالا یکم هم مثال روانی و اخلاقی که از تو اخلاق سیئه در بیام برم تو اخلاق حسنه، از روان نامتعادل یا آشفتگی های ذهنی در بیام برم تو تعادل روانی با وجود نفس مطمئنه، چه دنیا به کامت باشه چه نباشه، چه غرب و شرق بر علیهت باشه چه نباشه، همیشه آروم دارای نفس مطمئنه. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن در بحار جلد 75 صفحه 9، من تواضع قلبه لله، هر کس قلبش برای خدا تواضع داشته باشد، لم یسأم با سین، لم يسأم بدنه من طاعت الله، بدنش از طاعت خدا خسته نمیشه. یعنی این واجب انجام بده، این واجب انجام بده، یا این واجب آکد رو انجام بده، این فریضه رو، این فریضه رو، بدنش خسته نمیشه. چرا؟ چون روح متعالی داره به همون مبدأ و منشأش تأثیر کرده. یعنی چی؟ یعنی اگر بحث جسم و جسد و بدنشه، شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، فروق کافی جلد 8 کتاب الروضه. اگر بحث روان و روح، روح یعنی روان پوش جسم سیاد، و نور، اگر بحث خلقت روان و روح و نور مؤمنین و مؤمنات، شیعتنا خلقو من شعاع نورنا، بفهم بازگشت به اصلت کردی. یعنی فطرت توحیدیت که تغییر ناپذیره اونو فعال نگه داشتی، نه زیر قبار قفلت یا جهل بماند. وجدانت هم بیدار نگه داشتی، برگشتی به اصل وجودیت که اصل پاک طاهر طیبه. چون میخوایی در دنیا و آخرت با طیبین طاهرین که معصومینند محشور بشی. پس اینجا من تواضع قلبه لله لم یسأم بدنه، بدنه من طاعت الله. هر کس قلبش برای خدا تواضع داشته باشه، بدنش از طاعت خدا خسته نمیشه. چون مرید به مراد رسیدم، عرفان شیعه میخوام، چون مرید به مراد رسیدم، لذا رجب حافظ البرسی در کتاب مشارق و انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنین علی علیه السلام اونجا این روایت رو آورده که شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا. یا تو بحث صفات مؤمنین شیخ کلینی در اصول کافی جلد 2 صفاتی از مؤمنین رو بیان داشته، یا علامه مجلسی در 2 جلد از بحار کتاب الایمان صفاتی از مؤمن و مؤمنات رو بیان کرده. انشاءالله بقیه مطالب انشاءالله شنبه. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.